زدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این غریبی زیر سایتون بشین.
اصلی ترین وظیفه ی هر کس شناخت امام زمان. عزیزم شیعه و سنی نقل کردن من ما قبلم یه عرف امام زمانه ماتمی تتن جاهلیه، به سند صحیح، اگه سندش حرف مولا درزش نمیده، به سند صحیح هر کی بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیه، مرگ جاهلیه در با کله تو جهنم. بسم الله امام زمانه تو بیده.
اصلی ترین وظیفه ی هر کس شناخت امام زمانه،
این مون توی تاریخ که هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه مرگ جاهلیه. و حضرت زهرا با وجود خودش یک شاخص شد برای امام زمان، چون از زهرا شخصیتی است که پذیرفته شده توسط همه فرقه های اسلامی که ایشون شخصیت معصوم داشت.
من ما تولی صفی اونقهی بیعه ما تمیتتن جاهلی، هر کس بمیره برگردنش بیعتی نباشه، بیعت بلا امامن، بدون امام بمیره مرد جاهلیت مرده. جانم بر فاطمه زهرا سلام الله علیها که حجت تمام کرده، این چرا؟ چون بیعت نکرده دنیا. یا باید بگی فاطمه زهرا سلام الله علیها زبان الله جهنمی است، یا باید بگی امامش یکی دیگه بود.
شخصیتی رو که قرآن معصوم میدونه او امیرالمومنین رو به عنوان جانشین انتخاب کرده. بذار خیلی مهم مثلا امام شناسی.
و حضرت زهرا با وجود خودش یک شاخص شد برای امام زمان.
دوباره اون که بیقرار و سر به زیره، همه ی حاجتش اینه پای پرچمت ببینه. اومدم با آجریه این قشنگترین سلامه، همه ی دار و ندارم عشق روی گونه ها.
حضرت زهرا به ما یاد میده که اون جایی که مصیبت اعظم قراره برای جامعه پیش بیاد ما باید هم به چی بدیم؟ به مصیبت عظیم، یعنی باید تمام جانمون رو فدا کنیم. اونجایی که آبرو لازمه، مال لازمه، وقت لازمه، سرمایه گذاری لازمه، باید با همه وجودت وسط بیای تا نگذاری که معصوم از حاکمیت خودش محروم بشه. تمام جانمون رو فدا کنیم، فدا کنیم. مصیبت عظیم یعنی شهادت حضرت زهرا، کشته شدن او، سقط شدن فرزندش، یتیمی بچه‌هاش، بی همسر شدن امیرالمومنین، کشته شدن تک تک امام‌ها، عاشورا و همه اینها میش میاد مصیبت چی؟ عظیم. اما مصیبت اعظم محرومیت مردم از متخصص معصوم و محروم شدن معصوم از حاکمیت بر فرزندانش برای رسوندن اونها به هدف خلقته، که به این میگم مصیبت چی؟ اعظم. مسئله اون مصیبتی که من عرض کردم حضرت زهرا براش گریه میکرد و ناله میکرد و حاضر شد به خاطر جلوگیری از اون مصیبت یک سلسله مصائب رو تحمل کنه، مسئله حذف متخصص معصوم بود. پس اینجا اون دوتا مصیبت شکل میگیره، یکی مصیبت عظیم، یکی مصیبت چی؟ اعظم. حضرت زهرا به ما یاد میده که اون جایی که مصیبت اعظم قراره برای جامعه پیش بیاد ما باید هم به چی بدیم؟ به مصیبت عظیم، یعنی باید تمام جانمون رو فدا کنیم. اون جایی که آبرو لازمه، مال لازمه، وقت لازمه، سرمایه گذاری لازمه، باید با همه وجودت وسط بیای تا نگذاری که معصوم از حاکمیت خودش محروم بشه. جمعیت چند میلیاردی بشر از داشتن امام و متخصص معصوم محروم بشن، این فاجعه بزرگترین فاجعه انسانی است. اون گریه حضرت زهرا که عرش به خاطرش گریه کرد همچنان ادامه داره، اون مصیبت اعظم همچنان ادامه داره. رضا شما در زیارت عاشورا مهمترین چیزی که لعنت میکنید عواملی هست که بزرگترین مصیبت انسانی رو به مردم جهان و کره زمین تحمیل کردن. فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خدا لعنت کنه اون امتی رو که نگذاشتن شما ها سر جاتون باشید. دفعتکم عن مقامکم، این مقام حاکمیت بر انسان ها بر زمین، مقام امامت زمین، و ازالت کن ام مراتب کمالتی رتب کمالله و فیخا. این بزرگترین گناه و بزرگترین مصیبت جامعه بشریست که ما هنوزم بهش دوچار هستیم، ولی ما چون عادت کردیم به حیات گیاهی جمادی حیوانی متوجه نیستیم که الان داریم چقدر خسارت میپردازیم. الان هنوز حواسمون نیست. ما بعد که پرده رفت کنار فهمیدیم که چی میتونستیم باشیم و نشدیم، اون موقع است که متوجه میشیم که چه جنایتی سر بشریت اتفاق افتاده و این جنایت هنوز هم داره اجرا میشه و ادامه داره این جنایت. خب برای همین همه ائمه نسبت به این مصیبت عکس العمل نشون دادن، یعنی همه اینها این حساسیت رو داشتن. لذا شما میبینید که پیغمبر چقدر، خیلی مهمه ها این که پیغمبر چقدر راجع به برطرف شدن این مصیبت صحبت کرده. وید من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه. خیلی حرفه، شیعه و سنی رو نقل کردن. هر کس بمیره امام زمان خودش رو نشناسه مرگ جاهلیت مرده. گفتن یا رسول الله مرگ جاهلیت یعنی چی؟ فهمود کفر و زلال و نفاق. خیلی سریع، یعنی پیغمبر داره به ما یاد میده که هر کس در هر زمان باید امام زمان خودش رو بشناسه و این شناخت یک شناخت مقدماتی است. این مون توی تاریخ که هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه مرگ جاهلیت بود. و حضرت زهرا با وجود خودش یک شاخص شد برای امام زمان، چون حضرت زهرا شخصیتی است که پذیرفته شده توسط همه فرقه های اسلامی که ایشون شخصیت معصوم داشته. قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همه میدونن، شیعه و سنی میدونن که پنج تن معصوم بودن، اهل بیت معصوم بودن. همه اینو داره آیه تطهیر راجع به اینا وارد شده، یعنی یطهرکم یعنی معصوم است. خب اینجاست که شاخص میشه. مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه در یک مناظره‌ای که با اهل سنت داشت سوال کرد، گفت شما حضرت زهرا این حدیث رو شنیدید از پیغمبر که من ماتولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه؟ گفتن بله ما قبول داریم. فرمود شما حضرت زهرا رو قبول دارید که آیه تطهیر در موردش آمده؟ به مرگ جاهلیت که نمورده که، معصوم بوده. بله زهرا معصوم بوده. سوال علامه این است، یه سوالی کرد که همه دنیا باید تا قیامت بهش جواب بدن. علامه فرمود حضرت زهرا چه کسی رو به عنوان امام زمان خودش میشناخت؟ چون شاخصه دیگه، معصوم شاخصه. حالا حضرت زهرا کیو جانشین پیغمبر و امام زمان خودش میدانست؟ این برای همه کسایی که شک و تردید تو دلشون هست در مورد مسئله جانشین پیغمبر، همه شک رو برطرف میکنه. یه جوری هست که قرآن داره اینو به ما میگه، یعنی استدلال 100% قرآنیست. شخصیتی رو که قرآن معصوم میدونه، او امیرالمومنین رو به عنوان جانشین انتخاب کرده. لذا این خیلی مهمه، مثلا امام شناسی خیلی اهمیت داره. حضرت زهرا شاخص تاریخی است برای همه آدم‌ها که میگن ما نمیدونیم. هیچ کس نمیتونه بگه ما نمیدونیم، برامون مبهمه، شک داریم چی بوده داستان تاریخی اون زمان، واقعا حق با کیه. اصلا این حرف بی خودیه. استدلال قرآنی فوق‌العاده قوی است که حتی ما صده ها استدلال قرآنی داریم. یکیش این استش، یه اصلا من نمیدونم، بالاخره حق با شیعه است، حق با اهل سنت، حق با چیه؟ کاملا مشخص و واضح هست که حق با کیه. این نکته. خب عرض کردم این قصه ها و ناله ها ادامه داره. شما در ادعیه، یعنی همه ائمه نگاه کنید، این مسئله هستش. پیغمبر برای که راه گم نشه یه شاخص مهم داد و همه رو دعوت کرد به اون شاخص. فرمود افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. خیلی مهمه، بالاترین اعمال امت من این استش که منتظر فرج امام زمان باشن. یعنی چی؟ یعنی داره این خط رو میده که همه باید در مقوله برطرف کردن موانع ظهور حضرت عمل کنن. انتظار یک عمله، انتظار حالت بی عملی نیست که یک کسی بگه خب نشستم منتظرم دیگه. مثل این چیزی که بعضی از متدینین بیدین، متدینین احمق و متدینین فاسق و فاسد میگن آقا شما هر وقت خدا خواست میاد، ما تکلیفی نداریم برای امام زمان کاری کنیم، ما تکلیفی نداریم، وظیفه‌ای نداریم برای حضرت کاری انجام بدیم، یه امریست الهی. این دروغه، خداوند هیچ وقت حاضر نیست یک روز امام زمان بالا سر مردم نباشه. ولی چون خداوند در قرآن میگه من بشر رو مختار خلق کردم، خلاف اختیارشون نمیخوام عمل کنم، اونها الان امام زمان رو نمیخوان و گفتیم هر وقت مردم خواستن بیان. سنت خداست، خدا سنت خودش رو تغییر نمیده. ولی غیبت حضرت یک ساعتش به رضای خدا نیست، به رضای معصوم هم نیستش. اگه خدا دستور داده غایب باشه برای اینکه چاره‌ای نیست، مردم نخواستن. هر وقت مردم خواستن اون موقع تغییر میده، خدا دست خدا نیست. خدا میگه من شما رو مختار آفریدم، شما زمانی لیاقت امامو دارید که دیگه از بین نبریدش، بخوایدش. افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی عملیاتی شدن، عمل کردن برای آمدن امام. انتظار یعنی این، انتظار یعنی شما مهمون دارید، نمیگه منتظرم مهمون بیاد. مهمون داری یعنی چی؟ یعنی همه وسائل برای مورد نیاز برای پذیرایی از مهمان تو فراهم بکنی، میشه انتظار. ولی اگه آمادگی نداشته باشی چه انتظاری؟ پس انتظار یک عمله، انقدر عمله که امیرالمومنین فرمود کسی که منتظر حقیقی باشه با من و هم درجه منه. مردم با بیکاری و هیچ اقدامی نکردن به درجه امیرالمومنین میرسن؟ هرگز. مردم با کار و تلاش به درجه امیرالمومنین میرسن. امیرالمومنین هم بسیار اونقدر پیغمبر که خیلی نزدیک به 1000 روایت در مجامع روایی شیعه و سنی در مورد پیغمبر زمان امام زمان آمده، انقدر زیاده که اهل سنت به هیچ وجه نتونستن انکارش کنن. حتی وهابیا که مسلمان هم نیستن، یعنی یهودی متلبس به لباس اسلام هستن، من در پایان نامه های دانشگاهی وهابیا دیدم که در مورد اثبات مهدی پایان نامه نوشتن که مهدی حقیقت داره، یعنی یه چیز غیر قابل تردید. امیرالمومنین هم خیلی داره، امیرالمومنین دیگه اونقدر روایت در مورد امام زمان فرموده و تمام اخبار و حوادث ظهور رو قدم به قدم گفته. ما تقریبا با دوستان، بعضی از دوستانی که تو این جلسه هم هستن، تقریبا شاید سال میتونم بگم 70، بله تقریبا سال 70، 68 69 70 این حدودا که بررسی روایات اسلامی رو می‌کردیم و نقشه ظهور انقلاب، نقشه ظهور امام زمان رو بعد از انقلاب اسلامی بررسی می‌کردیم که مراحل چی است، ما اون موقع تمام این حوادثی که الان مردم گذروندن از سال تقریبا نزدیک 30 سال پیش در آورده بودیم. یعنی برای ما هیچ جدیدی نبود، چیز عجیبی نبود. یعنی شما جنگ ها، حضور آمریکا تو خلیج فارس، جنگ ایران و عراق، جنگ بعدش، نمیدونم عرض کنم خدمتون که همه اینها، داعشی ها، شما چقدر روایت از علی در مورد داعشی ها داره، خصوصیت هاشون، پرچم هاشون، جنایت هاشون، قدم به قدم، و خود احادیث ایران همه رو ردیف امیرالمومنین علیه السلام گفته. ائمه دیگه هم به وسع خودشون چیزایی فرمودن، یعنی امام مجتبی علیه السلام چیزایی داره، وجود مقدس سید الشهدا خاصه، یعنی چیزای بسیار کلیدی هست در مورد امام زمان. سید الشهدا، امام باقر و امام صادق، هر سه این بزرگوار یه فرمایش کلیدی دارن در مورد امام زمان و اون هستش که لو اینا رو شما باید یاد بگیرید، اگه بلد نباشید از قافله و چادر حضرت دور میافتید، دیگه نمیتونید خودتون رو برسونید. با اینکه من دلم میخواد به تو برسم، نمیدونم عاشق تو هستم، یا لیتنی کنتم معکم، ای کاش من با شما باشم، اینجوری نمیشه. راه باید داشته باشید. فرمایش شاخص این بزرگوار این است، یه جمله هم هر سهشون فهمیدن، عظمت کار رو میخواد بگه ها، برای ما راهکار این، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. خیلی بزرگه. سید الشهدا، امام باقر، امام صادق میگن اگر ما ببینیمش، درکش کنیم، همه عمرمون خادم او خواهیم بود. ببینید ما داریم چه خسارتی می‌پردازیم، ببینید کی بالا سر ما نیست، ببینید ما از چه کسی محروم هستیم. سه تا امام، اونم با عظمت سیدالشهدا امام باقر امام صادق، میگن اگر ما درکش کنیم تمام عمر خدمتگزار او خواهیم بود. همه عمر. این خدمتگزاری چیزیست که ما الان متاسفانه با خودخواهی هامون و تنبلی ها و بی‌حوصلگی هامون از زیرش داریم در میریم. امامی که سه تا امام میگن اگر ما ببینیمش خادمش خواهیم بود، خیلی همین الان میتونن خدمتگزار ویژه امام زمان بشن و در اثر تنبلی، بی‌حوصلگی، خودخواهی، شهوات، هوای نفس خودشون از خدمت به امام زمان محروم کردن. وقتی امام حسین میگه من خادمش هستم، امام باقر، امام صادق، ما خادمش هستیم، و امام صادق یه جمله داره میگه جانم به فدای تو. یعنی یه مقامه، یه مقام بزرگ خدمت به امام زمان، یک مقام انسانیست خادم امام زمان بودن. ما همین الان میتونیم خادم امام زمان باشیم، اونم نه یه خادم معمولی، بلکه یه خادم کاملا ویژه، یه خادم نزدیک، یک خدمتگار متصل به حضرت میتونیم باشیم، کاملا ویژه. گفتم راهکارش این است که غمهاتون رو با غمهای حضرت زهرا و ائمه یکی کنید، غمهای کسل کننده، داغون کننده رو دلتون بیرون کنید، قصه هاتون رو با قصه های حضرت زهرا و امام زمان یکی کنید. اگر موفق شدید این کارو بکنید، یعنی قصه های انسانی، اون موقع است که شما شدید از اعوان و انصار حضرت زهرا و از اعوان و انصار ویژه امام زمان. این باید بشه. اینم حماقته که انسان قصه های دنیایی رو بچسبه بهشون و حاضر نباشه قصه های جاودانه انسانی داشته باشه. چون قصه هر کس لیاقت هر کسه. برای چی ناراحت میشی؟ برای چی قصه میخوری؟ برای چی حرص و جوش میخوری؟ برای چی احساس افسردگی میکنی؟ برای چی احساس باختن میکنی؟ برای چی احساس پوچی میکنی؟ قیمتت هم همونه. خیلی مهمه در مباحث انسان شناسی. قصه ها دغدغه های یه آدم لیاقت یه آدم رو معلوم میکنه. من اقتم کان للغم اهلا، امام کاظم علیه السلام، هر کس قصه داره لیاقتش هم قصه خوردن، اهل اون قصه است. حالا اگه قصهش قصه زهرایی باشه، قصه امام زمانی باشه، این آدم لیاقت این نوع قصه خوردن رو داره و این رمز شادی قصه های انسانی است. قصه های انسانی تو مباحث غم که 79 ساعته توضیح دادیم، ما 10 نوع غم رو اونجا معرفی کردیم که غم ها 10 نوع غم هست که اگه شما بیاریش تو دلت شاد شادت میکنه. فقط همین 10 غم. بقیه غم ها که غم های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی است، علمی است، تمامشون در انسان حقارت، احساس باختن، احساس پوچی، کوچکی، له شدن داره و هم دنیا تو خراب میکنن، فشار قلب برات میارن.